با منافع آمریکا تنظیم بکنن برنامه‌های چند تنز ساده را. لذا با فروپاشی این بیشترین ضربه آمریکایی ها خود. ولذا کبیسکی همه توجه ها جلب شد، اینکه به خصوص بعد از سالها ناسیونالیسم وارداتی، بعد از جدا کردن جهان اسلام تحت عنوان پان ترکیست، پان عربیست، پان ایرانیست، و به باره از درون اندیشه اسلامی یک اندیشه توانست حرکتی را ایجاد بکنه از درون دانشگاه بیرون اومده بود. شما ببینید کل دانشگاه زمانی که انقلاب اتفاق افتاد، همه دانشگاه های ما، همه متفکرین ما بل اتفاق جز یک نفر، یعنی شاید یک نفر از بین کل دانشگاه، همه متوجه این بودن که شاه چگونه وابسته است. لذا شعار استقلال را سر دادن دانشگاه، یعنی در واقع انقلاب کتابخونه اتفاق افتاد، انقلاب همه کسایی که کتاب میخوندن. چه حالا در مسجدم، مسجدی که کتابخونه داشت در واقع در صحنه انقلاب بود، حوزه و آن روحانیونی که اهل نویسندگی نویسنده بودن یا به حضور تو عرض شود که اهل نوشتن مثلا مطالعه بودن وارد اصل شدن. و البته اصلش این که در تهران نبض انقلاب در همه دانشگاه ها، دانشگاه صنعتی، دانشگاه تهران، دانشگاه الان شهید بهشتی که اون زمان دانشگاه ملی گفته میشد، دانشگاه علم و صنعت، نه دانشگاه امیرکبیر، در درون اینها زده میشد و این پمپاژ میکرد افکار را، افکاری که جاذب بود برای همه اندیشمندانی که در منطقه بودن، در عراق، در حضور تو ارشوات لبنان، در سوریه، در مصر،
بله،
در لیبی. و دان اسلام شاهد به یک باره اندیشمندان متوجه شدن که ولی اندیشمندانی در ایران موفق شدن که پیروز بشن و این الهام بخش بود به حرکت. و اصلا میدونید اون زمان اسحاق رابین گفت زلزله‌ای در اعترافات اوست، گفت زلزله‌ای در منطقه ایجاد شد.
بله بسیار عالی، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر جعفر قناد باشی، کارشناس مسائل سیاسی. با شما خداحافظی میکنم و شب خوشی براتون آرزو می‌کنم. درود بر شما و خداحافظ.
این ملت هست که شما را از اون قید و بندها آزاد کرد و امروز هیچ قید و بندی از هیچ کشوری در گردن شما نیست. اینها آقای ما هستند، اینها به ما منت دارند، با اینها با کمال تواضع رفتار کنید.
ساعت 19:32 دقیقه شد، اما ما همچنان همراه شما هستیم در برنامه جشن حضور و تا پایان برنامه زمان زیادی مونده، حداقل تا حوالی ساعت 20 که با شما هستیم فرصت دارید که گوش بسپرید به این برنامه. در این بخش از برنامه به دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران میپردازیم با حضور جناب آقای دکتر مهدی حمزه‌پور، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام. آقای دکتر معطلتون کردیم، منتظر گذاشتن
استفاده کردیم، در خدمتتون هستم.
بپردازیم به مهمترین دستاوردهای اقتصادیمون. با شرایط تحریم، با همه فشارها، جنگ تحمیلی که به ما وارد کردن در همون ابتدای انقلاب، انقلاب ما یک نهال تازه رسته بود که جان تازه‌ای گرفته بود و اما خیلی میتونی بگیم نحیف بود، لاغر بود و برای اینکه به ثمر بشنه و یک درخت تنومنده مثل الان 44 ساله بشه احتیاج به یک چیزهایی داشت، یک چیزی مثل توان، مثل تمرکز. ما چه کردیم تا امروز در حوزه اقتصادی و چه دستاوردهایی کسب کردیم؟
ببینید، خب اقتصاد نظام یافته‌ای که به عنوان یک سیستم عمل بکنه، در قبل از انقلاب به خاطر اون وابستگی شدیدی که به دول غربی داشتیم، به ویژه انگلستان و امریکا و بعضی از کشورهای اروپایی، عملا نتونسته بود که اون تولید ملی رو، حالا به زعم تخصصیش من عرض بکنم، عمق ساخت داخل رو بتونه ایجاد بکنه. البته ناگفته نمونه که تک ستاره هایی بودن، مثلا فرض کنید آقای رضا نیازمند و آقای حاج برخوردار یا خیلی از افرادی بودن که اینا تک ستاره بودن که دلشون برای ایران میسوخت و صنایع بزرگی رو هم ایجاد کردن، مثل سرچشمه یا سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران. اما اینا به صورت یک نظام یافته یا اینکه توجه برنامه‌ریزی شده به اینها بشه به اون صورت نبود. حتی سازمان مدیریت برنامه‌ریزی کشور که خب آقای دکتر ابتهاج بالا سر این بودن، کاملا امریکایی ها برنامه‌ریزی کرده بودن و همین الان هم که ما خدمت شما هستیم، سیستم برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی کشور هنوز متأثر از همون سیستم‌های قبل از انقلاب هست، اگرچه اصلاحات خیلی خوبی انجام شده و رهبر معظم انقلاب هم در مقاطع مختلفی گفتن که این بودجه‌ریزی باید بودجه‌ریزی عملیاتی بشه، یعنی مبتنی بر در اصل عملیات سازمان ها و برنامه هایی که سازمان ها دارن بر مبنای اونها بودجه تخصیص داده بشه. اگر بخوام بعد از انقلاب بگم خدمتتون، خب بعد از انقلاب واقعا نگاه تولید ملی بود و البته جنگ تحمیلی یه مقدار اولویت های کشور رو طبیعتا عوض کرد، اما بعد از جنگ تحمیلی خب کشور سازندگی شدیدی رو شروع کرد و دولت هایی که اومدن اولویت رو به سازندگی دادن، اگرچه فشار زیادی به مردم به لازم معیشتی اومد و تاب‌آوری مردم هم الحمدلله بسیار خوب بود و صبورانه تحمل کردن، چون اولویت ها باید میرفت به سمت اینکه زیرساخت ها حتما اصلاح بشه و ایجاد بشه و کشوری که زیرساخت نداشته باشه یا زیرساخت قوی داشته باشه نداشته باشه توسعه نمیتونه پیدا بکنه در حوزه‌های مختلف هم. لذا اولویت کشور به نظر من به درستی وارد حوزه‌های زیرساختی کشور شد، اگرچه تعمدن اقتصاددانان میدونستن که اگر اولویت به سمت ایجاد زیرساخت‌ها و اصلاح و تکمیل زیرساخت‌ها بره و اون تخریب‌هایی که انجام شده بود خب طبیعتاً فشارش به حوزه معیشت و زندگی مردم میاد و این اتفاق هم افتاد. البته در مقاطع بعدی با اصلاحات اقتصادی که اتفاق افتاد، به ویژه فرمان 8 ماده‌ای که رهبر معظم انقلاب در دهه 80 داد برای مبارزه با فساد، اگرچه اونجوری که باید و شاید در از این فرمان پیگیری کامل نشد، اما همون هم به هر حال موجی ایجاد کرد در کشور و به هر حال قوه قضاییه سازمان بازرسی کمک کردن به حوزه اقتصاد که بتونه سالم جلو بره. اما مواردی که به هر حال به عنوان دستاوردها در حوزه اقتصاد می‌خوایم بگیم، اگرچه این روزها مردم خب مشکلات اقتصادی فراوان دارن و به هر حال مشکلات معیشتی هست، ما صنایع پتروشیمی خام سفری بسیار رشد خوبی کرد، صنایع نفت و گازمون بسیار رشد خوبی کرد، در حوزه صنعت فولاد من همین ماه گذشته اصفهان بودم، فولاد مبارکه رو رفت بودم بازدید از صبح تا بعد از ظهر، یا صنایع لوازم خانگی دانشمندانمون که در شهرهای مختلف هست همون در اصفهان، خب من 20 تا کارخونه رو رفتم نگاه کردم. حقیقتا در این حوزه‌ای که دارم نام میبرم، مثلا صنعت لاستیک سازی، صنعت پوشاک و نساجی، صنعت بسیار معظم مواد غذایی که به FMCG ها معروفن، اینا صنایعی هستن که ما واقعا توشون مزیت رقابتی تونستیم ایجاد بکنیم، ولی متاسفانه در بعضی از صنایع هم خب ما در از ضعف جدی داریم، مثل صنعت خودروسازی، البته نه همه صنعت خودروسازی، مثلا تو صنعت در از لوازم یا قطعه‌سازی داریم خوب عمل میکنم. در مجموع بله. به نظر میرسه که ما در اقتصاد یک مقدار از شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی عقبیم و باید تلاش بکنیم، تمرکز پیدا بکنیم تا انشالله بتونیم این حلقه در از عدالت اقتصادی رو بتونیم کاملش بکنیم انشالله. که در بیانیه گام دوم اشاره شده که اگر ما این نقطه ضعف رو بتونیم جبران بکنیم، انشالله شعارهای بنیادین انقلاب اسلامی میره که به سمت تحقق پیدا بکنیم.
دل غنچه ی لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. میهنم ایران به دل خسته ی دنیا، به نشان مرهم خود را، به گشان آه نفس ها، مثل سیاوش یه طوفان بشن ای وطنم ایران. شمع دار و شمع کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم باران، به نفس‌های بیابان، به رگ خشک درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. که تو نیروی در دست تو گلشن ایران، چشم تو روشن ایران، همه زیبایی گر به سرنیا باشد، آن سر دنیا باشد، زیر پر ما باشد، گوهر دانایی مثل سیاوش تنها، بگذر از این آتش ها، تندی توفان بشکن ای وطنم ایران، شمع دعا روشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشکن ای وطنم ایران.
ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم، تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، تو را ای کهن پیر جاوید برنا، تو را دوست دارم اگر دوست دارم، تو را ای گران مای دیرین ایران، تو را ای گرامی گوهر دوست دارم، تو را ای کهن زاد بوم بزرگان، بزرگ آفرین نامور دوست دارم.
وقتی به روزهای پیروزی انقلاب اسلامی می رسیم، دیدن تصاویر، شنیدن آهنگ ها و موسیقی هایی که در آن دوران ساخته شده، همه ما را به یک چیز می رساند و آن عشق است. عشق به سازندگی، عشق به ایران و باورها و اعتقادات مردم این سرزمین که همیشه و در طول تاریخ نجات دهنده بوده است. کلید واژه‌هایی که در کلام بسیاری از تأثیرگذاران در جریان انقلاب اسلامی و پس از آن دیده می شود: شهید استاد مطهری، شهید بهشتی و شهید همت. هیچ فرقی نمی کند، همه چیز برای یک هدف مشخص.
آیا نرسیده است اون وقتی که دل مردم با ایمان، دل مردمی که ادعای ایمان می کنند، آیا نرسید اون وقت این دلها نرم بشود؟ نرم بشود برای پذیرش یاد خدا؟ آیا قساوت قلب تا کی؟ مخاطبشم ما مردم هستیم. خدا داره به ما می گوید کی ای بنده من، ای مسلمان، اون وقتی که این دلتو می خواد نرم بشود برای یاد خدا، خاضع و خاشع بشود برای یاد خدا، اون وقتش کی می خواد برسد؟
برادرها خواهرها عاشق شوید.
زندگی به عشق است. عقل به آدم زندگی نمیده. عقل به آدم حساب میده چجور بهتر بخوره، چجور بهتر بخوابه، چجور بهتر پلاسیده بشه، چجور بهتر دل مرده باشه. عشق است که در درون انسان آتش زندگی و شعله زندگی را برمی فروزاند.
خیلی متشکرم که گوش هوش سپردید به برنامه جشن حضور. الهی که لحظه لحظه های زندگیتون به شادی و به رضایت جشن باشه و هر روز بتونیم تو مملکت خودمون لذت و حلاوت این با هم بودن رو درک کنیم و زندگی کنیم. آقای دکتر مهدی حمزه‌پور، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام، قبول دعوت کردن. یه چند دقیقه با ایشون صحبت کردیم و رسیدیم به مقوله خیلی خیلی مهمی که شاید برای خیلی از اهالی و شنونده رادیو ایران جذاب باشه، بحث فرهنگ. آقای دکتر، دستاوردهای حوزه فرهنگ و فرهنگی ما چیه؟
ببینید انقلاب ما حقیقتا انقلاب فرهنگی بوده. انقلاب را اگه به معنای ریولوشن از مدل ریوالو بگیریم واقعا به معنای دگردیسی کامله، هم در حوزه موسیقی، هم در حوزه سینما، هم در حوزه تئاتر، نمایشنامه، رمان، همه عرصه‌های فرهنگ رو ببینید انقلاب اسلامی واقعا قرار بوده و قرارم هست و این کار رو تا حد زیادی هم جلو برده که بتونه در حوزه فرهنگ یک تغییرات بنیادین به وجود بیاره و این تغییرات بنیادین رو به سمت مثلا تو حوزه سینما شهید آوینی میگه به سمت سینمای متعالی، یعنی کارگردان خودش رو باید در مقام مخاطبی که فکر میکنه و اهل تفکر قرار بده، فیلم خیلی دم دستی نسازه. در حوزه‌های دیگه هم به همین صورت. ما حوزه فرهنگ حوزه بسیار مهمه. فرهنگ پایه اقتصاد هم هست، یعنی خیلی از رفتارهای مصرف کننده، رفتار تولید کننده حوزه، یعنی در ریشه فرهنگی داره. الان خب خود سریال‌ها، خود حوزه‌هایی که تو درگیر مسائل فرهنگی هستن مستقیما در حوزه ادراکات و رفتار مصرف کننده تولید کننده اثر مستقیم دارن. الان شما ببینید کشور یه مقدار در این سال‌های اخیر به یک کشور مصرفگرا تبدیل شده و همین حوزه فرهنگ دوباره میتونه مردم رو برگردونه و اصلاح الگوی مصرف داشته باشه. یکی از سال‌ها هم شعار اول سال همین اصلاح الگوی مصرف بود. لذا فرهنگ رو باید به صورت یک راهبرد بسیار بسیار مهم توجه بکنیم و آدم‌هایی که به عنوان حکمرانان حوزه فرهنگ قرار می‌گیرن حتماً بایستی که از یک مدل شایستگی عبور کرده باشن. ما هر کسی رو نباید به عنوان متولی امر فرهنگ انتخاب بکنیم. ببینید در بعضی از سالها ما افراد شایسته‌ای داشتیم در متولیان امر فرهنگ، در بعضی از سالها در حوزه فرهنگ آدم‌های استفاده کردیم که آدم‌های خوبی بودن اما در این حوزه نبودن. مثلا فرض کنید
شاید تخصص
نداشتن. بله مثلا در یک حوزه‌ای که حوزه کلیدی فرهنگی بود که من نام نمی‌برم، ما از یک استاد مسلم دامپزشکی استفاده کردیم که اصلا هیچ تناسبی بین شغل و شخصیت نبود. لذا از شعار و وعده حتما بایستی که خارج بشیم و همونجوری که رهبر معظم انقلاب فرمودن باید وعده ها خیلی زود تحقق پیدا بکنه تا این سرمایه اجتماعی تقویت بشه. به هر حال سرمایه اجتماعی تمام ثروتی کشوره. ثروتی کشور اون در از پدیده های نرم و نامحسوسیه که در قالب سرمایه اجتماعی خوش نشون میده. شما وقتی که مردم برای شما اعتبار قائل باشن، همچنان شما رو قبول داشته باشن و همچنان مثل تشییع جنازه شهید سلیمانی که شما خب رسانه‌ای خیلی رفتید.
بله.
من واقعا مشاهدات خودم رو عرض می‌کنم، یعنی بدون هیچ
همه اخشار بودن
واقعا عرض می‌کنم. همین نکته که خام سفری فرمودید،
کسی از ما دعوت نکرد که بریم، ما خود
واقعا همه اخشار با حتی چهره‌های متفاوت و بعضن شاید بله. منتقد انقلابم بودن، ولی وقتی تشخیص میدن و تشخیص مردم واقعا درسته، تشخیص میدن که این آدم برای ناموس کشور،
بله،
برای تمامیت ارضی این کشور و بدون توجه به بله
شما.
یعنی یک ایرانی براش مهم بوده، حالا این میخواد مسلمان باشه، مسیحی باشه. لذا مردم خوب درک میکنن. مثلا ما که یک جنازه شهیدی، یک پیکر مطهر شهیدی بعد از سالها که میاد از همه اخشار، خود شما هم در صدا و سیما نشون میدید و برنامه میرید، میبینید که همه خانوم ها، آقایون از همه سنین دارن. چرا؟ چون اون حقیقت محضه و اون اخشار کسانی هستن که بیش از آن که شعار بدن عمل کردن. ولی ما حتما در گام هایی که در پیش رو داریم در آینده حتما باید تصمیمات سختی رو در حوزه عملیاتی کردن شعارهای انقلاب بگیریم.
بسیار متشکرم از شما و به قول میهمان محترم برنامه آقای دکتر حمزه پور، اون چه که به عنوان دستاورد الان در اختیار ما هستش حفظ کردنش مهمه. اینکه داشتم داشتم مهم نیست به قول قدیمی ها، دارم دارم و نگه داشت اون بسیار مهم هستش. در کنار هم قلب هامون به هم نزدیکه، افکارمون به هم نزدیکه، دست هامون رو به هم گره میکنیم و اون چه که داریم رو با صمیم و از صمیم جان حفظ خواهیم کرد.
مأسید مظفر به تو دخیل بندم، نظرم هدیارم یه تا کیسه گندم، شاید که کفترانت لایقم بدونه، حاجتی که امها به گوشت برسونن، تو چشمه محبت به تشنه نگاهتم، تو کعبه امیدی به هر دم نصداتم، اسم نازنینت تا روی زبونن، بنگدن ملائک لحظه ازانه.
اتفاق مبارکی. از همینجا دست بر سینه عرض سلام و ارادتی داریم سرشار از شوق و شور که اگه این کرونا زودتر بره بتونیم حضور فیزیکی داشته باشیم در آستان مقدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام حاضر بشیم و عرض سلام و ارادت کنیم و زیارتنامه بخوانیم. دلهاتون رو بردیم دیگه، حالا هوای برنامه‌مون هم یه جورای امام رضایی بود و امام رضایی خواهد ماند. در استودیوی برنامه پی بگیریم صحبت‌هامون رو با میهمان محترم جناب آقای دکتر حمزه پور و به اینجا رسیدیم که خب آقای دکتر، ما اینها رو داریم، چه کنیم حفظ کنیم؟ آینده انقلاب اسلامی در گروه چه چیزی است؟
ببینید، من با توجه به شغلم که معلمیه در دانشگاه و مدتی هم در بنیاد ملی نخبگان بودم و با شرکت‌های دانشمندان در ارتباط هستم، حقیقتاً عرض می‌کنم که بخش خصوصی ما که متشکر از جوانان و کارشناسان بسیار خوبیه در حوزه‌های علم و فناوری،
بله،
واقعا دارن می‌درخشن. یعنی جوانان بین مثلا 25 تا 40 سال، 45 سال، حقیقتا شرکت‌ها با موضوعات بسیار خوبی رو دارن جلو میرن. یک حمایت برنامه‌ریزی شده از این بزرگواران و دوستان و جوانان نشون میده که ما امید بسیار زیاد واقعی داریم به آینده انقلاب اسلامی و با توجه به در از خلاقیت و نوآوری اینها و ارزاوری خوبی که برای کشور دارن اینها ایجاد میکنن و البته یه مقدار ما بایستی که حوزه های مختلف رو، اونهایی که میتونیم، جنبه امنیتی نداره یا جنبه فسق نظامی نداره که اونها خب تحت حاکمیت باید باشه، حتما به بخش خصوصی دارای اهلیت و شناسنامه واگذار بکنیم که البته در بررسی، ببینید در بررسی، یعنی ما در قانون اساسیمون اومده که اقتصاد باید مردمی باشه،
بله.
این تفسیرش یعنی این که تا اونجایی که امکان داره مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و بعضن حوزه‌های سیاسی که میتونیم به بخش خصوصی واگذار بکنیم،
خوب،
اینها با یک نظام و سیستمی به بخش خصوصی اهلیت دار و شناسنامه دار آروم آروم طبق اصل 44 قانون اساسی باید حتما واگذار بشه،
منتقلش کنه.
البته ما تجربه موفقی نداشتیم در واگذاری در اصل منابع دولتیمون و بنگاه‌های دولتیمون و شرکت‌های دولتیمون به بخش خصوصی. اینم خب نشون میده که ما بایستی که حتما در آینده نزدیک از همین دولت باید شروع بکنیم با دقت و وسواس آروم آروم اون حوزه‌هایی که باید به مردم واگذار بشه طبق قانون اساسی، به غیر از حوزه‌های امنیتی و نظامی که به حال باید بمونه. دولت باید چی کار بکنه؟ دولت از تصدیگری واقعا باید بیاد بیرون. کلن دولت‌ها به خاطر اون ساختار نیوتونی و ساختار سلسله مراتبی و محافظه‌کاری و عدم ریسک‌پذیری که دارن، حکمرانان خوبی در حوزه‌های اقتصادی و فرهنگی نیستن. خب دولت‌ها معمولاً باید چی کار بکنن؟ دولت‌ها فقط وظیفه سیاست‌گذاری، تنظیمگری و ختمش‌گذاری رو باید داشته باشن.
بله.
و اینها از بالا باید نظارت‌های کلان هوشمند. الان دیگه نظارت‌ها هم نظارت‌های فیزیکی صرفاً نیست. یعنی ما از طریق فناوری‌های مثل هوش مصنوعی پارلمان هوشمند داریم، دولت هوشمند داریم، قوه قضاییه هوشمند داریم. دیروز رئیس محترم قوه قضاییه سفری به اصفهان داشتم و من پرونده‌های کاغذی رو تو بک‌گراند نگاه می‌کردم. الان دیگه ما از اینها باید فاصله بگیریم، چون هم مشکل به حال در اصل حفاظتی داره و هم مشکلات امنیتی داره. ما باید بریم به سمت هوشمندسازی خیلی از کارهامون در حوزه‌های اداری، در حوزه‌های اقتصادی. به نظر میرسه با این پتانسیلی که الان من دارم می‌بینم در شرکت‌های دانش‌بنیان، شرکت‌های خلاق، شرکت‌های نوآور و پارک‌های علم و فناوری که در سطح کشور خیلی رشد خوبی پیدا کرده و معاونت علمی و فناوری و معاونت فناوری که جدید و تأسیس در وزارت علوم گام‌های خوبی رو دارن برمی‌دارن و الحمدلله اشتغال زایی و کارآفرینی خوبی داره ایجاد میشه و انشالله اگر یه مقدار تقویت بشه تأمین مالیشون، بازاریابیشون، به ویژه بین‌المللی شدن این شرکت‌ها و این شرکت‌های خلاق و نوآور، حرف‌های زیادی برای گفتن داریم. ما شرکت‌هایی داریم توی دنیا نفر اول تو حوزه داروهای سرطانی هستند و فنلاند و دانمارک رو جلو گذاشتن و از افتخارات کشورن این شرکت ها. اما شرکت هایی هم داریم که به هر حال نیازمند حمایتن. در مجموع دولت به معنای حاکمیت باید تصمیمات سختی بگیره تا انشالله ما در یک افق تقریبا میان مدت به آروم آروم به تمدن نوین اسلامی انشالله برسیم و این پتانسیل رو داریم، به شرط این که بتونیم حمایت‌های لازم رو از مردم داشته باشیم و خیلی از امور رو به مردم واگذار بکنیم. مردم اگر امور رو بر عهده بگیرن در مدیریت بهتر عمل میکنن.
انشالله. متشکرم، همچنان همراهتون هستیم در دقایق پایانی برنامه جشن حضور.
امسال راهپیمایی 22 بهمن از سالهای قبل پرشورتر بود، همه آمدند، همه جا آمدند، با روحیه آمدند، با چهره خندان آمدند. این ملت ایرانه. 22 بهمن هر سال ضربه ای بر دشمنان وارد میکنه، مثل بهمنی بر سر دشمنان و مخالفان فرود میاد. امسال همین بهمن فرود آمد. بنده لازم میدونم مجددن که اگر تا 100 بار هم تکرار بشه زیادی نیست، از ملت ایران به خاطر این حضور پرشکوه و عزتمندانه سپاسگزاری کنم. در مقابل این احساس، در مقابل این بصیرت، انسان باید تعظیم کنه.
اگه همه ما با وجدان و علاقه کارهامون رو انجام بدیم، قطعاً پیشرفت میکنیم و پیشرفت یکایک ما در نهایت پیشرفت ایران و سرزمین و وطن مادریمون رو خواهد ساخت. پس سعیمون این هستش که کارهامون رو با علاقه، با اشتیاق و با انگیزه جلو ببریم و راههایی رو پیدا کنیم تا از اون طریق بتونیم خلاقیت ها رو شکوفا و بارور کنیم. انتقاد اگر هست، انتقاد سازنده رو بپذیریم. اگر نقصان و ضعفی وجود داره، اون رو برطرف کنیم و هر لحظه آماده رویارویی با موقعیت های جدید باشیم. اون چه که در این 43 سال برامون اتفاق افتاد و تونستیم اون چه که داریم رو حفظ کنیم و به اینجا برسیم. دقایق پایانی برنامه جشن حضور هست و با حضور مهمان عزیزمون آقای دکتر مهدی حمزه‌پور برسیم به این نقطه که با همه داشته هامون چه کنیم.
بله، نکته خیلی خوبی رو اشاره کردید خانم سفری.
خواهش میکنم.
واقعا عرض میکنم این انقلاب با زحمت زیادی به دست اومده و نگهداریش از اونم سخت‌تره. شهدای گرانقدری تقدیم انقلاب شده، خون دل‌هایی خورده شده، خانواده‌هایی به هر حال هزینه کردن از فرزندانشون، از همسرانشون که این انقلاب پا برجا بمونه و انشالله پا برجا خواهد بود، که ریشه های محکمی داره این انقلاب. اما باید توجه بکنیم آسیب هایی که وجود داره اینه که این باوری که حضرت امام فرمودن که مردم ولی نعمت شما هستن، اینو مسئولین در هیچ شرایطی نباید فراموش بکنن. اگر موقعیتی پیدا کردن، اگر قدرتی پیدا کردن، اگر ثروتی پیدا کردن، اگر موقعیتی رو دارن الان مدیریت میکنن، بدونن که این مردم با خون دلهایی که خوردن و رهبری امام اینها رو به این موقعیت رسونده و نوکری مردم رو بکنن. چون وقتی مردم ولی نعمتن، یعنی این که مسئولین قطعا مثل یک نوکر، مثل یک خدمتگزار واقعی باید عمل بکنن. نباید این قضیه برعکس بشه و بدون هیچ منتی انشاءالله خدمت بکنن به این مردم در همه عرصه ها. ما دیگه باید پایان بدیم به تبعیض ها، به تعارض منافع ها، به در اصل اختلاس ها و بعضی از حال ما در حوزه مدیریت میگیم میس منیجمنت ها، یعنی کژکار کردی ها در مدیریت. و انشالله با انسجام و اتحادی که روزهای مثل 22 بهمن ایجاد میکنه، همه دلها به هم نزدیک بشه و با انسجام و اتحاد به سمت انشالله تمدن و نوبیل انقلاب اسلامی حرکت کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم از حضور گرمتون جناب آقای دکتر مهدی حمزه‌پور و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
سپاسگزارم از اینکه امشب همراه و همدل ما بودید در جشن حضور رادیو ایران. به اتفاق همکارانم تهیه کننده، نویسنده و سردبیر حسین نافذ عارفی، صدا بردار وحید خلسه، هماهنگی و ارتباطات سیمین بلوری، احمد قومی و همه عزیزانی که ما رو در برنامه امشب و در این مجال همراهی کردن.